بیننده هم شنونده باشید. ساعت 13:30 رو خدمتتون اعلام میکنم و به اتفاق همکارانم تهیه کننده سید محمد حسینی ارجمند، صدابردار معین خانیزاده، روح الله روزبهانی به عنوان هماهنگی و ارتباطات از محضرتون خداحافظی میکنیم و دعوت میشید تا آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو، برنامه پیدا و پنهان رو به مدت زمان 54 دقیقه با موضوع بررسی ریشه های انقلاب اسلامی و نقش عوامل خارجی در سقوط رژیم پهلوی شنونده باشید.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان با شما شنوندگان عزیز هستم. امروز قرار هست که با دو مهمان عزیز، جناب آقای غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد کتابخانه ملی، و همچنین دکتر قربان‌علی کنارودی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی، با شما درباره نقش نیروهای خارجی در سقوط سلطنت پهلوی صحبت کنیم.
سقوط رژیم پهلوی، چگونگی تحقق آن، نقش و سهم عوامل مختلف در وقوع آن همواره مورد توجه پژوهشگران عرصه تاریخ معاصر ایران بوده است. انقلاب اسلامی از جمله رخدادهای تاریخ ایران است که سهم عوامل مختلف در وقوع آن حائز اهمیت است. بچه دیگر، انقلاب اسلامی سقوط رژیم پهلوی است. به بیان دیگر، عوامل دخیل در وقوع انقلاب اسلامی باعث سقوط رژیم پهلوی شدند. به طور خلاصه میتوان علل انقلاب را به دو دسته نهایی تقسیم کرد. نخست، زمینه ها و بحران هایی که در ساخت قدرت پهلوی وجود داشت، و دوم، زمینه ها و مختصات ساخت و جبهه انقلابیون. این دو عامل در بستر و زمینه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش آفرینی کردند. در دو سوی این سفارایی میتوان به خردترین سطح تحلیل، یعنی تحلیل فردی، که به خصوص در روانشناسی و رفتارشناسی شخص محمد رضا پهلوی نمود داشت نیز اشاره کرد. در سطح میانی، نوع عملکرد نهادها و تشکلها و طبقات نقش آفرین هستند. در سوی ساختار رژیم پهلوی، عملکرد دربار، دولت و ارتش و به خصوص دستگاه امنیتی در ایجاد جو خفقان و وحشت مؤثر بودند. در سوی جبهه انقلاب، نهادهای روحانی و دانشجویی، تشکل‌های انقلابی و سازماندهی و اتحاد این دو با نقش آفرینی رهبران انقلاب به خصوص در شورای انقلاب اهمیت دارند. در سطح کلان‌تر نیز، همبستگی میان مردم و رهبران انقلاب از یک سو و ضعف و گسست روزافزون در ارکان و عناصر رژیم قابل بررسی است. با این وجود، از همان زمان وقوع انقلاب اسلامی یک جریان توجیهی ظهور یافت که همه عوامل دخیل در انقلاب و سقوط شاه را نادیده می گرفت و انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی را حاصل اراده انگلیس و آمریکا می دانست. البته شاید بتوان گفت همسوی بخشی از رسانه‌های غربی با انقلابیون در زمینه انتشار اطلاعیه‌ها و خبرهای مربوط به ایشان در اطلاع رسانی و شناخت انقلابیون تأثیر داشت، ولی در روند انقلاب نقش و سهم قابل اعتنایی نداشت. در برنامه سیاسی امروز به بررسی ریشه‌های انقلاب اسلامی و نقش عوامل خارجی در سقوط رژیم پهلوی می‌پردازیم. همراه ما باشید.
از دو عزیز سپاسگزارم که دعوت این برنامه رو پذیرفتن و در این برنامه حاضر شدن. ابتدا از آقای عزیزی تقاضا میکنم که یک سلام علیکی با شنوندگان داشته باشم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه پیدا و پنهان.
جناب آقای دکتر کناردی.
به نام خدا، من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم مباحثی که امروز مطرح میشه مفید فایده قرار بگیره.
امیدوارم. از شنوندگان عزیز تقاضا میکنم که نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودشون رو با شماره پیامک 30,010,35 با ما در میون بگذارن تا بتونیم در برنامه‌های آتی از این انتقادها، نظرات و پیشنهادها استفاده کنیم برای بهبود برنامه. دو عزیز، خب با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که دارن میدونن که خب در واقع هر پدیده تاریخی تا منطبق نشه در واقع علل و موجبات داخلی با علل و موجبات خارجی، خب نمیتونه به طور کامل رخ بده. یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم یه پدیده تاریخی رخ میده فقط یا به خاطر این باشه که در حوزه داخلی اتفاقاتی افتاده، حتما بایستی در حوزه خارجی هم اتفاقاتی بیفته تا اون در واقع پدیده به مرحله عمل و نتیجه برسه. در مورد سقوط سلطنت پهلوی هم ما میتونیم خب عوامل داخلی رو در واقع جستجو کنیم و هم عوامل خارجی رو. بر روی خب مشخصه که سلطنت پهلوی دچار یک نوع ناکارآمدی شده. این ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف هست. یک نوع بیگانگی با جامعه ایران در حوزه‌های مختلف ویژه در هویت مذهبی برای سلطنت پهلوی رخ داده. یک نوع شکاف ایجاد شده. اما تا چند اندازه میتوان از علل خارجی هم در سقوط سلطنت پهلوی صحبت کنیم؟ عزیزی اگر مایلی شما.
بله. عرض کنم خدمتتون برای سقوط سلطنت پهلوی مخصوصا با برنامه امروز محوریت رضا شاه باید برگردیم به قبل، یعنی باید برگردیم نحوه روی کار اومدنش رو بررسی کنیم. بعد همونطوری که شما فرمودید با یک سلسله علل سر و کار داریم که سعی میکنیم یکی یکی سراغشون بریم. شاید مهمترین دلیلی که به سقوط رضا شاه انجامید و به استعفای اجباری اون، باید برگردیم روی سیاستی که از دوران قبل توی ایران شروع شده بود. از دوره قاجار ما حداقل روی کرد سلاطین و حکام رو به باز کردن پای نیروی سوم به ایران داریم. مستحضر هستیم که ما توی این سالها ایران در تنگنای رقابت‌های دو دولت بزرگ روسیه و انگلستان هست که هر کدوم از اونها با باج‌خواهی خودشون سعی میکنن به اصطلاح نفوذشون رو در داخل کشور بیشتر کنن. خب تا یه مدت فرانسه به عنوان نیروی سوم بهش نگاه شد، ولی متاسفانه با سیاست خارجی نه چندان درست از این فرصت نتونستیم کشور نتونست از این فرصت استفاده کنه. در دوره هم آلمان داره این نقش رو بازی میکنه. این دوره هم دوره کوتاهی، اما در دوره رضا شاه و بعد از به سلطنت رسیدن رضا شاه، از قبل از اون ما میتونیم ببینیم تو جنگ جهانی اول، اشغال ایران، به اصطلاح تشکیل کمیته ملیون، اون ترغیب قسمتی از دستگاه هیئت حاکمه به نیرو گرفتن آلمان توی ایران که البته اونم تفاصیل متعددی ازش شده. بعضی اومدن گفتن که دولتی خودشون آمدانه به دو گروه تقسیم شدن، یه گروه رفتن طرف آلمان که اگر به اصطلاح تونست قدرت بگیره حداقل یه قسمتی از بدنه دولت روی کار بمونه، که ما به این کار نداریم. و عرض من اینه که از اون دوره ما جای پای آلمانی ها رو میبینیم، ورودشون به ایران رو میبینیم، به اصطلاح تجهیز کردن نیروها رو میبینیم. تا بعد تا دوره رضا شاه این در اوان، درسته که رضا شاه با کمک حداقل انگلستان سر کار اومد و تونست با سیاست‌هایی که به خوبی اجرا شد به اصطلاح سلطنت رو به دست بگیره، از انواع و اقسام روش‌ها استفاده کرد تا اینکه سلطنت رو به دست بگیره، ولی سیاست‌های بعدیش نشون داد که نوعی تمایل به آلمان دوباره به عنوان نیروی سوم ظاهرا داره توش زنده میشه. دکتر شاخت وزیر اقتصاد آلمان که جادوگر اقتصادی لقب گرفته بود توی اون دوران، مسافرتی به کشور میکنه و شروع میکنه به ایشون یه حداقل مشورت هایی رو دادن. باز یکی دیگر از کارهایی که به نظر میرسه داره شوروی رو تضعیف میکنه، پای متخصصان آلمانی داره به کشور باز میشه. اینا همه باعث شد که یک به اصطلاح به نظر میرسه یه جنبه ژرمانوفیلی توی رضا شاه دیده شده بود، حالا این به اون چیزی که ظاهر امر نشون میداد. و بعضی از محققان و نویسندگانی که توی این دوره کار کردن این رو یکی از دلایل بسیار مهمی میگیرن که موجب شد حداقل بهانه اشغال ایران پیش بیاد. اما در واقع اون چیزی که اصلی بود و به این بحث دامن میزد این نبود. موقعی که ایران در بین طرف‌های متخاصم نقش بی‌طرفی رو به عهده گرفت، عملاً بی‌طرف نبود، چون نیروهای آلمانی توی ایران بودن، جاسوسان آلمانی مثل فرانس مایر داشتن فعالیت می‌کردن توی ایران بودن. به همین خاطر به نظر می‌رسه تصمیم بی‌طرفی برای بار مثل جنگ جهانی اول که ما این تجربه رو کردیم، بی‌طرف شدیم و اشغال شدیم، این تصمیم بی‌طرفی دوباره غلط بود و این باعث یکی از دلایل اصلی تمایل دولت‌های شوروی و انگلستان برای اشغال نظامی ایران و به اصطلاح خلع بود. تا حدودی که می‌بینیم شواهد هم نشون میده تا چند روز، حداقل تا یک هفته بعد از خلع، برنامه‌ای برای استعفای رضا شاه و بردن رضا شاه از ایران نیست. یعنی این شرایطی که نیروهای انگلیسی و شوروی وقتی وارد میشن بر اساس این شرایط به اصطلاح ظاهرا زمانه بهشون حکم میکنه که باید این کار رو از این کار استقبال کنن. عرض کردم به خاطر سبقه حداقل اشتهار رضا شاه به ژرمنوفیلی، گرچه ایشون دیر متوجه شد که باید روابطش رو با آلمان کم کنه، باید حداقل خودش رو طرفدار متفقی نشون بده، ولی زمان از دست داد.
البته خب در مورد به اصطلاح خلع رضا شاه از سلطنت یه تحلیلی هم وجود داره که به نوعی بریتانیا سعی کرد که در این موضوع شوروی ها رو برای مدتی بازی بده، مثلا چون شوروی ها به برکناری رضا شاه کمتر رضایت نمیدادن. اما در مورد به اصطلاح فرمودید که گرایش به آلمان، حالا من سوالم از آقای دکتر کنارودی هست، خب در مورد گرایش با آلمان اون شدت و حدتی که در واقع روش تبلیغ میشد به ویژه از طرف بریتانیا، بعضی از اسناد این رو نشون نمیده که مثلا چنین شدت و حدتی داشته باشه، چون نامه لااقل خود رضا شاه به حسین شکوه و ابلاغ شکوه به به اصطلاح وزارتخانه‌های مختلف این هست که کسانی که داخل حزب در واقع نازی هستن از آلمانی ها به ایران نیان، یعنی در جذب این جور نیروها مواظب باشن که در واقع افرادی که وابستگی به حزب نازیسم دارن وارد ایران نشن، یا اینکه خب ما می‌بینیم که در مورد مسئله ایران خیلی دنبال این هست که رضا شاه این دنبال این هست که یه پیمان دفاعی با بریتانیا در واقع امضا کنه. خب این به نوعی نشون میده که اونطور که تبلیغ هم می‌کردن شوروی و بریتانیا، رضا شاه به آلمانی‌ها در واقع نچسبیده. و حالا نظر شما رو هم در مورد صحبت‌های آقای عزیزی هم که سوال من رو پاسخ بدید.
پروسه در واقع برکناری رضا شاه، یا به نوعی بگیم که شهریور 1320، به نظر من صحبت‌های آقای عزیزی هم تقریبا تا حدودی من موافقم باهاش، به این صورت هست که ما در ابعاد دوگانه بایستی نگاه بکنیم، یعنی ابعاد خارجی یا بعد خارجی و بعد داخلی، اینجوری بگیم بهتر. در بعد خارجی ما سیاست هایی که از سوی رضا شاه در دوره 16 ساله سلطنتش اتفاق افتاد، بایستی ما خیلی با دقت نگاه بکنیم که دنبال چه سیاست ها و برنامه هایی هست. خب این سیاست ها باز دو بخش داره، بخش مربوط به سیاست های روابط خارجی و یه بخشی سیاست های داخلیش طبیعتا. خب سیاست های خارجیش از اونجایی که میره مسافرت میکنه به ترکیه و ملاقات با آتاتورک، این که یه تغییر و تحول اساسی در هم سیاست خارجیش و هم سیاست داخلیش ایجاد میشه. این ملاقات یا این بازدید از ترکیه هم در بعد انتخاب نیروی سوم برای همکاری یا همون آلمان ها تأثیر زیادی داشت، چون همونطور که میتونیم خود ترکیه هم در جناح آلمان قرار گرفته بود و در واقع مهندسین آلمانی و کارشناسان آلمانی در ترکیه فعالیت‌های گسترده‌ای رو داشتن و رضا شاه هم طبیعتاً از این در واقع عمل کرده ترکیه استقبال میکرد، هم در ابعاد فرهنگیش و سیاست‌های فرهنگیش و هم در سیاست‌های اقتصادی و همون سیاست خارجی خودش. قبال فرمایش شما که به هر حال ما بحث این که رضا شاه در این سالها اسناد میاد نشون میده که مثلا بعضا هم میخواد گوش کنه به حرف انگلیسی ها و یه سری کارهایی رو هم در این زمینه انجام میده، به نظر میرسه که این کارها دیگه دیر شده. علت اینه که ببینید ما تحولات اروپا رو در عرصه بین المللی نباید نادیده بگیریم. این دیپلماسی که در اروپا در حال شکل گیری بوده از اون زمانی که حزب نازیسم در آلمان روی کار میاد و اون تغییر و تحولاتی که در اونجا ایجاد میکنه و بعدش هم تحت شعاع قرار میده کشورهای اروپایی رو و از جمله خود انگلیس، فرانسه یا از این طرف شوروی رو تحت تاثیر خودش قرار میده، اینها رو به نوعی سوق میده به سمت یک اتفاق در واقع جدید در برابر آلمان. خب طبیعتاً موقعیت استراتژیک ایران و قرار گرفتن ایران در یه منطقه‌ای که منافع حداقل بگیم دو تا از کشورهای بزرگ منطقه مثل اتحاد شوروی و از این طرف خود انگلیس در منطقه خاورمیانه و بگیم حتی شرق ایران، هندوستان، خب این براشون خیلی اهمیت داشت و به سادگی از کنار این نمیتونن بگذرن. این در واقع عدم در واقع مطالعه بگیم یا عدم اطلاع از اون چیزی که در اروپا در حال اتفاق هست، این باعث میشه که این تصمیم گیری در واقع به موقعی نباشه و همونطور که آقای عزیزی فرمودن در واقع این بی‌طرفی در این مقطع دیگه جواب نمیده. ببینید شوروی از منافع خودش هیچ وقت در شمال ایران نمیگذشت، یا انگلیس از منافع خودش در خاورمیانه، جنوب ایران، خلیج فارس و از اون طرف در شرق ایران، افغانستان، اینها آره نمیگذشت و به سادگی هم از کنارش نمیگذارن. هنوزم که هنوزه باز این مسائل شاید مطرح باشه در عرف بین الملل که این منافع جاهایی به هر حال همچنان خودش رو نشون میده. بنابراین تصمیم بی‌طرفی در اون مقطع تاریخی به نظر میرسه که تصمیم به جایی نبوده. البته از یک طرف هم وقتی که به اسناد و مدارک اینها مراجعه میکنیم و در بحث تحلیل تاریخی، ما یک حکومت 16 ساله رو داریم که این حکومت 16 ساله به نظر میرسه که هنوز ثبات پیدا نکرده و همونطور که دیدیم با یک اشغال در واقع در عرض مثلا زمان خیلی کوتاهی این سلطنت صعود میکنه و در واقع رضا شاه همه چیزش رو از دست میده.
حالا این نکته ای که هست اینه که خب در واقع ما در طول این سالها اولا به فرمان شما به ثبات حتی در سیاست خارجیمون نرسیدیم و دوم که من فکر میکنم مثلا در واقع نشون میده اسناد یک نوع نگرانی از همه طرفین جنگ از جانب رضا شاه وجود داشته، یعنی اینطور هم نبوده که از آلمان نازی هم نترسه و این رو ما میبینیم که حتی از آلمان نازی هم این که اگر پیروز جنگ بشه این طمع رو به ایران داره. یعنی حالا من از آقای عزیزی میخوام این سوال رو کنم، شما خب در مورد به اصطلاح روی کار اومدن رضا شاه فرمودید که بسیار خب ابتدا با حمایت انگلیس، خب ولی ما می‌بینیم که حتی روابط ایران و بریتانیا هم در طول این سال‌های یک روابط پرتنشه. یعنی از همون سال 1304 خب وزیر دربار ایران وقتی تیمورتاش هست به نوعی سیاست نزدیکی به شرق و حتی مسئله شوروی رو مطرح میکنه. حتی در این دوره کسی مثل در واقع تقی‌زاده و فروغی که مخالف این سیاست هستن، اینها در گوشه هستن، پست هایی دارن که پست های مهمی نیست و در سیاست خارجی نمیتونن دخیل باشن. یا بعدش ما میبینیم که خب وقتی هم تیمورتاش کنار میره، ما باز هم این به یه ثباتی به فرمایش های دکتر کنارودی نمیرسیم در سیاست خارجی. یعنی ما مثل این که داریم یه روی تنابی راه میریم و منتظر میبینیم چه اتفاقی میفته. و این که ما میبینیم در زمانی که در تمام دنیا داره اتفاقاتی میفته، دستگاه دیپلماسی ما دست آدمایی نیست که پخته باشن. یعنی از کسی مثل تقی‌زاده، مثل فروغی، تیمورتاش خبری نیست، اینا همه در واقع حذف شدن. من میخوام بیشتر در مورد این که تا چه اندازه دستگاه دیپلماسی ما به سلو ناپختگیش و عمل کردش در اون چی که در شهریور 1320 اتفاق افتاد دست تأثیر داشت و نقش داشت.
از کنم خدمتون، راستش من در ابتدای عرضم سعی کردم همین نکته رو اشاره کنم، ولی نه به این آشکاری که شما دارید در موردش صحبت میکنید. بحث اصلی ما این بود که ما دستگاه ببینید، یکی از ویژگی های حکومت استبدادی اینه که شما تمام سیاست هاتون و اون مستبد اصلی که توی این صحبت ما رضا شاه تعیین میکنه، چون رضا شاه و به اصطلاح استبداد رضا شاهی اجازه تصمیم گیری و تعقل رو نمیده. هر چه ما به جلو رفتیم، یعنی ما الان به دورانی رسیدیم که رضا شاه در آغاز جنگ جهانی اول دیگه دیکتاتور به طور کامل و یک پارچه دیکتاتور شده، حداقل از اون چیزی تو جنگ جهانی دوم ببخشید به 1316 و 1918 که داریم نزدیک میشیم، هر چه داریم به اون سمت نزدیک میشیم، به اصطلاح رضا شاه از اون چیزی که 1304 1302 1300 بعد از کودتای 1299 مردم در موردش فکر میکردن، یا حداقل قسمتی از روشن فکران اون روز در موردش فکر میکردن، از حالت یک منجی میهن پرست ملیگرا داره آرام آرام تمام این صفتاشو از دست داده و تبدیل شده به یک مستبد خودکامه، حرف هیچ کسی گوش نکن. تو دو دوره ما میبینیم ایشون توی مستقیم توی به اصطلاح سیاست خارجی دخالت میکنه، توی یه دوره میاد نخست وزیری که اشتهار داره به طرفداری انگلیس رو سر کار میاره، ولی در اواخر یعنی نزدیک جنگ جهانی دوم ایشون داره از افرادی استفاده میکنه که تمایلات ژرمانوفیلی مشخص دارن و به طرفداری از آلمان شهره هستن. پس باز این به ناپختگی دستگاه سیاست خارجی ما به طور کامل یعنی عمل کرده ببخشید اینجوری بگم، عمل کرده اشتباه، برآورد اشتباه از وضعیت جنگ، برآورد اشتباه به قول معروف اصلا نتونسته بودن درک کنن که چه خطری روبروشون قرار داره. و اینو واقعا نمیتونیم بگیم دستگاه دیپلماسی نمیدونست، میدونین؟ اینو میتونیم بگیم که وقتی که شاه خواستش اینه که ما بریم به سمت انگلستان، یا شاه دلش میخواد ما بریم به سمت آلمان، دستگاه دیپلماسی کار دیگری نمیتونست بکنه جز اینکه اوامر ملوکانه رضا شاه رو اطاعت کنه. این رو هم داریم، یعنی ما به اصطلاح افرادی رو داریم که این خطر رو متوجه میشن، افرادی رو داریم که بر اساس به اصطلاح نگرانیشون هست، ولی سیاست خارجی رو توی این قضیه شاه تعیین میکنه. درسته، فرمایش شما درسته. خب بعضی از نویسندگان وقتی دارن در مورد رضا شاه صحبت میکنن توی اوایل خط به اصطلاح میگن اصلا ایشون سرسپرده است. دیدین اسنادی از این که مثلا ایشون گماشته مثلا سفیر فلان هم هست منتشر شده ازش. این که انگلیسی ها توی روی کار اومدنش نقش داشتن تقریبا در موردش تردیدی نداریم،
ولی عوامل داخلی ولی باید در نظر
عوامل داخلی بسیار مهمه، هم توی صعودش هم توی سقوطش، در هر دو حالت. از صعودش که یک کمی بهش اشاره کردم توی عوامل داخلی، ولی مثلا یه مدت بعد، یعنی هنوز وقتی که اون جنبه دیکتاتور معابانش نیست، یحیی دولت آبادی اگه اشتباه نکنم جایی میگه که از خود رضا شاه نقل میکنه که درسته که انگلیسی ها سر منو سر کار آوردن، ولی من کار خودم رو میکنم.
ولی ندونستن که کیو سر کار
آوردن. ولی آره ندونستن
حیاتی
یحیی
تو همون به اصطلاح دیدارایی که با اون فراکسیون مستقلین مجلس پنجم
داشت. دقیقاً. ولی نفهمیدن کیو سر کار آوردن. این توی همون اوایل، یعنی هنوز از به 1389 نرسیدیم.
نه رئیس الوزرا.
رئیس الوزرا هنوز بله هنوز نرسیدیم که اون رو به اصطلاح یک پارچگیشو بیاد. از اون طرف هم شاید یه نکته رو اشرف پهلوی توی خاطراتش بعدها ذکر میکنه در مورد که برای من خیلی جالب بود، اینو به اصطلاح مشاهده کردم، این بود که نقل به مضمون میکنم، حضور ذهن ندارم، میگفت که موقعی که انگلیسی ها دیدن پدرم در میان مردم هیچ پایگاهی نداره ورش داشتن، به همین خاطر در مورد رفتار محمد رضا داره میگه که چرا محمد رضا به امریکایی‌ها متمایل شد و به دامان امریکایی‌ها افتاد، به اصطلاح عذر بدتر از گناه میاره، در مورد خودش داره میگم عذر بدتر، مثلا خود از پدرش دفاع کنه، ولی دفاعش اینجوریه که چون انگلیسی‌ها دیدن پدرم هیچ جایگاهی توی مردم نداره. پس یه دلیله، درسته ما میگیم نیروهای خارجی، فشار نیروهای خارجی، ولی ارتشی که رضا شاه 16 سال تلاش کرد، بیشتر از 16 سال از زمان سردار سپهی تلاش کرد به وجود بیاره، تقریبا تمام اون چیزها، یعنی شاید خیلی از نوآوری‌های ابتدایی ما برای این بود که نیروی نظامیمون رو قوی کنیم، در خدمت نیروی نظامی بودن، در خدمت ارتش بودن، تو سه روز فرو میپاشه ارتش. یعنی مشکل سقوط رضا شاه به خاطر اینه که دیگه ایشون داخل کشور هیچ پایگاهی نداره، مردم، کشور ساقط شده، حکومت ساقط شده، نیروهای خارجی اومدن کشور رو اشغال کردن، مردم جشن میگیرن، اگرم جشن نگیرن یعنی به یه حالت کاملا بی‌تفاوت،
انفعال
کامل. ما بسیار نقاط کوچیکی داریم که مردم وای میسن جلوگی به اصطلاح مقاومت کردن، ارتشی ها وای میسن مقاومت کردن تا آخر. اخباری که ما داریم توی اون دوره اینه که مثلا توی جنوب ما میدونیم سپاه جنوب فرار میکنن به نحوی که مثلا سربازا تفنگ خودشونو میارن توی شهرها شروع میکنن به فروختن برای اینکه یه پولی گیرشون بیاد، سوار یه ماشینی درشکه یه چیزی بشن و برگردن برن به قسمتای خودشون. پس این که علاوه بر فشار دولت‌های خارجی، داخل کشور هم باید ببینیم، یک، برآورد درستی از قدرت بیگانه نداریم، برآورد درستی از جنگ نداریم، برآورد درستی از اینکه باید بریم به سمت یکی یا نریم نداریم. به فرمایش شما ترس از دو طرف، ترس از قدرتگیری، اگر مثلا متحدین پیروز بشن چه بلایی سر من میارن، یا اگر متفقین پیروز بشن چه بلایی سر من میارن، در مورد رضا شاه باعث میشه که نتونه به یک طرف جنگ بپیونده و از مزایا یا ضرراش بیاد جلو. نتونستن برآورد درستی کنن،
چون ما می‌بینیم ترکیه توانست.
دقیقاً ترکیه توانست. ما برآورد درسته که انگلستان و روسیه ممکن بود تو برآوردهای منه که دارم توی دوره رضا شاه زندگی می‌کنم، درسته که من احساس کنم اگر روسیه و انگلستان مثلا اگر آلمان بهش حمله کنه، من ایران متضرر نمیشم، ولی در واقع این نیست. حساب نکردیم که درسته که این دوتا از شوروی راضی نیستن، یه مثال خودمون داریم میگیم که مثلا همدیگر رو گوشت همدیگر رو بخورن،
استخونه همدیگر رو
دور نمیندازیم. تو این وضعیت رو درک نکردن، یعنی درک نکردن که اگر هر اتفاقی براش بیفته، ما از هندوستان، یعنی ما شوروی و انگلستان از هندوستان نمیتونن به سرعت به عنوان یه مستعمرهشون تجهیزاتو به شوروی برسونن، ولی ایرانو قبلا فکرشو کردن، یه راهنی دارن که از جنوبش تا مرز شوروی میتونه مسائلو ببره.
شما شنوندگان رادیو گفتگو برنامه مستند تاریخ پیدا و پنهان رو میشنوید. با شماره پیامک 30035 ما رو از نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید. تا لحظاتی دیگر با شما عزیزان خواهیم بود.
رضا خان را انگلیس ها بر سر کار آوردند در ایران و به حکومت رسوندند. این حرفی نیست که مخالفین رضا خان بگویند، خود وابستگان به اون رژیم و دستگاه هم این را اعتراف می کنند. همه مورخین بی طرف و بی نظر هم همین مطلب را مورد تصریح قرار داده اند و به اون اعتراف کرده اند. خود انگلیس ها هم رضا خان را بردند، چون در اثنای سلطنت او احساس کردند که رژیم پهلوی به قدرت آلمان که اون وقتها در اثنای جنگ بین الملل دوم یک پیشرفت‌های مختصری را به دست آورده بود، یک گرایشی به او پیدا کرده است، چون اخلاق رضاخانی با اخلاق هیتلری به هم شبیه بود و این به اون علاقمند و دلبسته شده بود. این را انگلیس ها احساس کردند، طاقت نیاوردند و رضاخان